بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واخ العالمین المقدم الفدا. در مسائل خانواده شاید یکی از مهمترین بخش ها اینه که زن و شوهر بتونن در وجود هم در قلب یک دیگر نفوذ بکنن. این نفوذ خیلی مهمه که با روش خودش، اصول خودش، بر اساس اون نظامی که بالاخره در آموزه‌های دینیمون داریم اتفاق بیفته. چون یکی از زیانهایی که امروز در خانواده ها منجر به آسیب‌های زیادی هم میشه اینه که زن و شوهر از همدیگه فاصله میگیرن، یعنی یک ارتباط صمیمانه و دوستانه رو با هم ندارن. یک دوم، در وجود یکدیگر هم نتونستن هم نفوذی رو صورت بدن، اون نفوذ از جنس تأثیرگذاری مثبت. و لذا ما بعد روی این موضوع مقداری کار بکنیم، یعنی ببینیم چه راهکارهایی وجود داره که زندگی مشترک یک هنره.
بله.
یعنی ما بعد این هنر رو یاد بگیریم، نمیشه همین جوری وارد بشیم هر که بر سلیقه خودش
به هر جا
بر اساس اون چیزایی که خوشش میاد عمل بکنه. قطعا این اتفاق خوبی نخواهد.
حساب کتاب داره زندگی.
قطعا همینطوره. ما میگیم همیشه ارتباط بین زن و شوهر یکی از پیچیده ترین ارتباطات انسانیه، در حالی که ممکنه ارتباطات دیگه اینجوری نباشه. مثلا شما توی محیط شغلی و کاری وقتی که دو سه تا همکار با هم دیگه قرار میگیرن، ارتباطی دارن، بالاخره ارتباط کاری شغلی دارن، اون یه سطوحی از لایه‌های همدیگه رو دسترسی دارن.
بله.
ما همیشه توی موضوعات ارتباط میگیم اگر یه آقایی در محیط شغلیش صبح تا شب با همکارهاش صحبت بکنه، هیچ اختلافی هم بینشون به وجود نیاد، لزوما اینه که این هنرمنده. این مرد رو میخوایم بگم کی هنرمنده؟ اون زمانی که بتونه یک ساعت با خانم صحبت کنه دعوانش، این هنرمنده. یعنی هنر ارتباط اونجا خودش رو نشون میده. یه مادر میدونین کی هنرمنده؟ نه مادری که مثلا با بچه خواهرش، نمیدونم بچه های فامیل، یا حتی این مادر میدونی معلم هم هست، صبح مثلا میره تا ظهر با دانش آموزان در مدرسه خوب ارتباط برقرار میکنه، این شاید اون هنر و اوج هنر نیست. اگر این مادر با نوجوانش یک صبح تا شبی کنار همدیگه بودن بدون تنش، این معلوم مادر هنر مادری رو بلده.
اینجاها باید محک بله. بخوریم.
دلیلش هم میدونین چیه؟ چرا اینجا میگیم اون هنره؟ دلیلش اینه که زن و شوهر وقتی در زندگی مشترک قرار میگیرن با همه لایه های همدیگه ارتباط دارن. یعنی ما معمولا میگیم آدما در محیط هایی که راحت ترن شخصیت خودشون رو بیشتر بروز میدن، اون شخصیت اصلیشون رو. مثلا گاهی اوقات تو جلسات خواستگاری دیدید مثلا عروس خانم یا آقا داماد تو جلسه خواستگاری تقریبا میشه گفتش که با یک لایه همدیگه در ارتباطن.
بله.
چرا گاهی اوقات موفقیت آموزمنی انتخابا دلیلش همینه. مثلا شما میبینید که آفسر تو جلسه خواستگاری یه موقع میبینی صرفش میگیره، میبینی یه دستمال بر میداره، من از این دستمال استفاده کنم، چارتام که چرز کنم، مثلا هشتام میکنه، خیلی مؤدبانه،
خیلی شیک،
بله خیلی قشنگ. مثلا میبینی عروس خانم یه نگاهی با آقا داماد میندازه، یه نگاهی با آسمون میندازه، میگه این خیلی مؤدبه خدایا. یعنی بعد چرا؟ چون دیگران رو دیده تو محیط های طبیعی، مثلا برادرش رو دیده، پدرش رو دیده. مثلا تو همون جلسه آقا داماد پرتقال پوست میکنه عین گلبرگای گل، خیلی قشنگ تر تمیز.
بله.
بعد یادش مثلا میفته که مثلا باباش تو خونه پرتقال پوست میکنه، اینه جگر زلیخا، این آباش رو رده میکنه دنبال دستمال که اینا رو پاک بکنه. بعد میگه خیلی، بعد نمیدونه که اون ممکنه وارد زندگی طبیعی و عادی هم بشه.
این لایه ظاهری و بیرونیه که تو داری
اینجوری نشون میده.
بله.
ولی برای همین میگم که زندگی مشترک واقعا پیچیده است، چون ما با همه لایه‌های همدیگه در ارتباطیم. اگر بخواهیم از زندگیمون خوب لذت ببریم، باید بدونیم تو اون زندگی مشترکی که زن و شوهر خلوتی با همدیگه دارن، خودشونن، دیگران نیستن که نظاره‌گر باشن، و چطور با همدیگه رفتار بکنن که بتونم اون حظ لازم رو ببرم. برای همین ما وقتی روایات رو هم نگاه میکنیم، میبینیم که اون چیزی که از ما خواسته شده اینه که مرد و زن در زندگی مشترکشون باید حتی بهتر از اون چیزی باشن که بیرون دارن خودشون رو نشون میدن. ببینید عباراتی که تو روایات داریم چقدر زیبا، همیشه بر باب افعل تفضیله. یعنی چی؟ مثلا به مرد میگه که التفهم به اهله، التفهم یعنی باید مهربان ترین باشیم، بیرون مهربانی ولی با زن باید مهربان تر باشیم، احسن هم خلقن، باید بهترین اخلاق رو داشته باشی. یعنی وقتی انسان میرسه به مدیریت داخل خانه، باید هر چی در چنته داره رو کنه، همه هنرش رو بیاره وسط. اگر این کار رو نکنیم، قطعا ما تو زندگی مشترک دچار آسیب میشیم. ولی الان شما وقتی ظاهر زندگی‌ها رو نگاه می‌کنید و اون چیزی که الان حقیقت زندگی‌ها رو می‌بینیم، نه، ما التفهممون برای بیرونه، احسنامون برای بیرونه،
متاسفانه.
در حالی که تو خونم کاشکی حداقل اون لطافت رو داشتیم یا حسنه رو داشتیم، می‌بینیم نه، اقبضهمیم، بدترین حالت رو اونجا داریم، بغض‌آلود داریم با همسرمون ارتباط برقرار می‌کنیم. و اینها یعنی آسیب‌های زندگی. لذا این چیزی که ما در زندگی مشترک به دنبالش هستیم اینه که بعد به مرحله‌ای برسیم که اولا نفوذ در وجود طرف مقابل بکنیم، و این هنر می‌خواد. ما امروز می‌خوام یک سری از موانع نفوذ رو بیان بکنیم، انشالله در برنامه بعدی راهکارهای نفوذ بهتر رو، اول اون صدهای نفوذ
برداریم،
بعد بگیم حالا باید چی کار کرد. خب حالا برای اینکه اینها رو باش آشنا بشیم، انشاءالله من 10 مورد رو میخوام عرض بکنم، و اینم بدونیم. ببینید زندگی محل لجبازی نیست. گاهی اوقات ماها مثلا خدایی نکرده تو زندگی لجبازی هایی میکنیم. نه، حالا این آج آقا برای خودش میگه، من دوست هم اصلا این مرد رو باید همینجوری که من میگم باش رفتار بکنیم تا آدم بشه، درست بشه. این دیگه خونه نیست، توپ خونه است. یعنی باید وارد جنگ شد تو این زندگی. حالا ببینیم این موانع چیه. اولین مانع نصیحت های مکرر. باید زن و شوهر دائم همدیگر رو نصیحت میکنن، اینجوری باشه خیلی خوبه، مثلا ببین فلانی اینجوری بود زندگیشون چقدر خوب. بابا این نصیحت ها اصلا طرف مقابل رو به لج میندازه. ببینین تو زندگی ما نمیگیم زن و شوهر نباید توصیه برای همدیگه داشته باشن، تو هم در روایات هم داریم نصیحت یک نوع هدیه است، ولی وقتی مکرر میشه، وقتی زیاد میشه، ملال‌آور میشه، آسیب رسان میشه. هر چیزی به اندازش و به روش خودش خوبه. یعنی ما باید شیوهش رو هم یاد بگیریم. من وقتی میخوام همسرمو نصیحت بکنم، نه اینکه تا این مشکلی داره، مثلا خانم غیبت میکنه، ببین غیبت خیلی بده، دیگه غیبت نکنی ها. اونم میگه دلم میخواد غیبت کنم، غیبت نکنم دق میکنم. یعنی مقابلت میسته، چون روشش رو بلد نبودی و نیست. یه موقعی یه خاطره ای رو از یه آقایی که تذکر میداده به یه فرد خانم بدحجابی میخوندم، که یه موقعیشون تو هواپیما یه خانمی رو میده خیلی بدحجاب، میگه حالا من یه تذکری به ایشون بدم. رو بهشون میکنه میگه خانم من خیلی نگران شما هستم. میگه خب برای چی؟ میگه که بر روایت من دیدم که پیامبر یه موقعی از قبرستان عبور میکردن و فرمودن خیلی از کسانی که اینجا زیر خاک هستن اینا چشم و نظر خوردن، من نگرانم که شما چشم و نظر بخورید به خاطر اینکه مثلا اینجوری
بیره،
ولذا مراقبت بیشتری از خودتون بکنید. خب این یه موقع آدم میخواد نصیحت هم بکنه، نصیحت زیبا، امر به معروف زیبا، نه اینکه یه جوری امر به معروف و نهی از منکر بکنیم که خودمون میدونیم این جواب نمیده. میدونیم بعد از راهش وارد شد، شیوهش وارد شد. بالاخره اینه ما انسانیم، مجموعه از احساسات، عواطف، لطائف،
پیچیدگی بله. ها بله.
اگر ندونیم چطور ارتباط برقرار کنیم، می‌بینیم ممکنه با واکنش منفی بیشتری هم مواجه بشیم. در زندگی مشترک هم همینه. پس نصیحت‌های مکرر آسیب می‌زنه. نه خانم‌ها باید نسبت به شوهر نصیحت مکرری داشته باشن، نه آقایون نسبت به همسرشون. این یک. نکته دوم، تذکرات مدامه. چقدر تلویزیون میبینی، چقدر سر تو موبایل، چقدر اتاقت به هم ریخته، چقدر آشپزخونه نامرتبه. یعنی دائم زن و شوهر انگار ناظم هم دیگن، یعنی هی باید به هم دیگه تذکر بدن. اون تذکران فوهان روح انصافن و کاری که درست نمیکنه هیچ فاصله هم ایجاد میکنه. بذارید اونجا ما بعد باز از روش خودش، حالا انشالله گفتیم اول موانع رو بگیم بعد روش ها رو هم اشاره میکنیم، چون خود این موانع رو اگر ما بشناسیم خیلی هم مشکلات حله. گاهی اوقات واقعا ما برخی حرفا رو نزنیم کار بهتره.
بله.
یعنی برخی
بله.
نصیحت ها صورت نگیره انگار بهتر انجام میشه، یعنی بین بد و بدتر حداقل بده داره انجام میشه. برخی تذکرات مداوم اگر انجام نشه ظاهرا کار بهتر پیش میره. برخی این موانع اگر انجام نشه فعلا یه مقدار فضا بهتره، نمیخوایم بگیم خوب میشه، حالا برای اینکه خوب بشه میگیم چی کار باید کرد. نکته سوم سرزنشه. یعنی زن و شوهر مطلقا به سمت سرزنش یکدیگر هم نرن. سرزنش یک بوی توبیخ داره، یه بوی خدمت شما عرض کنم که اینکه تو نمیفهمی من میفهممه، ولذا اینم دوباره خیلی بده. ما همیشه میگیم در زندگی مشترک باید به فهم یکدیگر احترام بگذاریم. یعنی فکر نکنیم هیچ که مثلا نمیفهمم من فقط میفهمم باید چیکار کنم. خانم مثلا خودش رو تو خونه عقل کل بدونه، آقا تو خونه خودش عقل کل بدونه. اینها نمیشه با این نگاه زندگی رو اداره کرد و جلو بردش. نه، باید احترام بذاریم که در روایات هم داریم که حضرات معصومین علیه السلام میفهمن شما باید به اندازه عقول مردم باشون صحبت بکنید. یعنی اون چیزی که درک بکنه، حس بکنه، حس خوبی داشته باشه. نه که از بالا دائم مردم رو نگاه بکنیم. تو خانواده مثلا من بالا زنم رو نگاه بکنم یا خانم از بالا شوهرش رو نگاه بکنه، فکر کنیم یه سر و گردن فهممون درکمون بیشتر از اوه. اینا قطعا دچار آسیب میکنه، چالش های زندگی رو بیشتر میکنه. ما خیلی مواقع تو مشاورام همین رو دیدیم. مثلا من خیلی لفظ رو تو مشاورام میشنیدم که بله آقامو خودش عقل کل میدونه، خانمامو خودش عقل کل میدونه. یعنی این اصلا این معلومه آزار داره میده به طرف مقابل.
یه وقتایی هم دوست دارن تو خونه مدیریت خونه دستشون باشه بله. یعنی همیشه از موضع بالا امر و نهی بکنن.
گاهی اوقات شما باورتون میشه این که داره نصیحت مدام میکنه، تذکر مدام میده، سرزنش میکنه، نیتش بد نیست، روش رو بلد نیست.
بله.
یعنی اینم دنبال اینه که خونه و خانواده بالاخره یک سر و سامون بگیره. ولی روش رو نمیدونه. میاد ابرو رو درست کنه، چشم رو کور میکنه. این روشه، چون میدونین همونطوری که عرض کردم ما طرف مقابل اون انسانه با اون پیچیدگی های خودش، نمیشه هر جوری مثلا با او صحبت کرد، هر جوری به او گفت. ما همین تجربه خود برنامه های رسانه هم همینه. مثلا ما گاهی قاد ممکنه تو برنامه یه چیز خیرخواهانه داریم میگیم، مخاطب اون یه جوری دیگه برداشت میکنه.
همینطوره بله.
و
بله.
کاملا هم حق میدیم بهشا، او در از زاویه نگاه ما بر مثلا دقیق تر باشیم. گاهی قد ممکنه نه، حتی ما یه حرفی رو بزنیم مخاطب یه بخشیش رو برداشت کنه، یه بخش رو واقعا برداشت
نکنه،
حواسش یه جای دیگه باشه بله. حالا عرضم تو زندگی هم همینه. یعنی واقعا آدم نگاه میکنه اینو، ما مردم و زنان خیلی خوبی داریم. یعنی گاهی قد ما توی مشاوره میریم اومده پای طلاقا، ولی مرد رو نگاه میکنه پای سرش میشه نماز، خانم رو نگاه میکنی پشت اسمش میشه قسم خورد. یعنی آدم های خیلی خوبی هن، ولی گاهی قد نمیدونن، چون عرض کردم خصوصا زندگی مشترک یه پیچیدگی هایی داره. این پیچیدگی ها رو آشنا نیست. مثلا آقا توی اداره رئیسه با همون شیوه خوش کارم پیش میره، یعنی تو اداره با همون شیوه مدیریتی الحمدلله کار خوب، تشویقم شده، لوح تشویقم بهش دادن. اون روش رو میاد اون وقت رو خانومش میخواد پیاده کنه، جواب نمیده. بعد چی میگه؟ یه برچسبی رو همسرش میچسبونه که تو مثلا نمیفهمی، اگر همونی که من میگم تو گوش کنی ببین زندگیمون چی میشه. نمیدونم بابا، فضای زندگی با فضای محیط شغلی و کاری متفاوته.
من کارمندامو درست کردم، تو رو نمیتونم
درست کنم. بله. یا مثلا خانم میگه همین صحبت رو من با خانم همسایه کردم، رفته میگه چقدر زندگیم خوب شد ولی تو گوش نمیکنی. خب یعنی با خانم همسایه شما یک لایه های ارتباطی داریم، ولی تو زندگی مشترک
تمام
لایه
ها درگیره. بله.
ولی این نکته سوم. نکته چهارم، تو زندگی سعی بکنیم سر همدیگه منت هم نگذاریم. این یکی از عوامل سد ارتباطه. مثلا من برگردم به خانومم بگم من جوونیم و پای تو گذاشتم، او بگه من عمرم و پای تو گذاشتم، ببین چقدر خرجت کردم، ببین من چقدر تو رو داری کردم، هی شروع میکنیم سر هم دیگه منت گذاشتم. اصلا زندگی ببینید یک رابطه متقابله، یعنی ما با همه اندوخته هامون اومدیم کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم، اینجای منت گذاشتن نیست، یعنی اتفاقا جای تشکر از طرف مقابله. ما باید طرف مقابلمون قدردانی و تشکر بکنیم. و من به نظرم توی زندگی مشترک اگر ما روحی قدردانی و تشکر تو زندگی هامون یه مقدار گسترده تر از اینی که هست بشه، مطمئن باشیم بخشهایی از زندگی مشکلاتش حل میشه. ما که یاد این زبان تشکرتون ضعیفه، زبان قدردانی درمون ضعیفه، خصوصا زن و شوهرها، چه نگاهی گاهی گاهی مثلا میگه من بالاخره عمرمو گذاشتم، اون جوانیمو گذاشتم، یعنی انگار طلبکاریم تو زندگی از هم دیگه. در حالی که نه، اگر این نگاه خوشبینانه داشته باشیم اتفاقا به طرف مقابلم انرژی خوبی هم میدیم، به طرف مقابلم انگیزه خوبی هم میدیم، به طرف مقابلمون ویژگی های خوبش رو وقتی بیان میکنیم داریم او رو احیاش میکنیم، میاد پای زندگی حاضر عمرش رو هم پای ما بگذاره. ولی وقتی ببینه نه، قدردان نیستیم، یه عمری پای طرف مقابلش وقت گذاشته، آخرش با یک جمله همه اینو نابود میکنه، تو برای من چی کار کردی؟ با این چه حرفیه میزنی؟ و حقیقت امرم اینا، ما تو مشاوره، حالا با اون قدیم یکی از کارهایی که میکردیم این بود، میگفتیم یه کاغذ دست مراجعمون میدادیم، فرقی هم نمیکرد حالا یا خانم یا آقا، میگفتیم خوبا و بدای آقاتون رو بنویس یا خوبا و بدای خانومتون بنویس. و یه نکته که خیلی برای من جالب بود این بودش که معمولا خوبها بیشتر از بدها بود، معمولا، حالا استثناءات رو کار نداریم. بله. مثلا گاهی وقت میبینیم مثلا خانوم مینویسه آقامون خیلی بد اخلاق. همین چند روز پیش بود یه خانومی یه مشکل جدی با همسرش داشت، کلی مشکلات رو گفت، کلی گفت. بعد دیدم که فرداش یه پیامکی زده که آقای ترجمان، حالا من اینا رو گفتم ولی مرد خوبیه ها، یعنی ببینید ایوا رو گفته دیده، ولی الان داره منصفانه با این موضوع مواجه میشه، رفته شب داره فکر میکنه که نکنه من بی‌انصافی کردم، فقط ایوای شوهرم رو گفتم، خوبیایی هم اون داره،
خوبی هم بوده.
من حالا عرضم اینه، اگر ما بتوانیم اول خوبی رو ببینیم و بیان بکنیم، بعد تعبیری که تو میان کارشناسان و حوزه خانواده هست اینه، میگن شما وقتی خوبی رو میبینید این یه مخزن انرژیه، مثل خورشید که همه جا رو نورانی میکنه، این دیدن خوبی ها همینجوره، یعنی همه بدی ها رو هم میره میپوشونه، تاریکی ها رو هم بالاخره اون ظلمات رو هم حتی تبدیل به نور میکنه و روشنایی میکنه. تو زندگی مشترک حتما بریم به سمت بیان خوبی های هم دیگه، منت هم نگذاریم، تشکر هم از هم دیگه بکنیم. و واقعا ما زن و مردم خیلی خوبن، آدم میبینه که چقدر مخلصانه همه وجودشون رو میارن تو زندگی، برای هم دیگه دارن هزینه میکنن، ولی گاهی اوقات دیده نمیشه. بعد میبینید اگر فرد یک رویه متزلزل و ضعیفی داشته باشه، ممکنه اینجاها گاهی اوقات تو خاکی بزنه، دچار یه ناامیدی بشه، بعد رفتارهای نامناسبی را خودش نشون بده.
و چون یاد نگرفتیم که بروز بدیم و تو خودمون هی میریزیم، هی مشکل رو مشکل.
بله. و نمیدونیم اینو چطورم حلش کنیم.
بله.
در حالی که ما میگیم گاهی وقت اشکالی نداره حتی گفتگو بکنیم. یکی از توصیه‌هایی که من معمولاً برای خانواده‌ها دارم، اون یادتونه میگفتیم خلوت‌های گفتگو رو با زن و شوهر داشته باشن. یا این بود حتی اشکالی نداره من به همسرم بگم که من خیلی خوبم، نه میشه یه چند تا خوبی های منم بگی؟ بگیم، ممکنه اولش هم بخنده، ولی در اصل داریم طرف رو فعال میکنیم که فکر کنه ببینه آیا من خوبی هم دارم یا ندارم. و اگر منصف باشه قطعا میگه، قطعا از جملات و امید بخش استفاده میکنه که تو خیلی خوبی، خوبی های هم داری. و ما میگیم این رو حتما تأکید برش داشته باشیم. نکته پنجم، مقایسه هم نکنیم. این مقایسه کردنه خیلی بده و اصلا فرق رو دور میکنه. مثلا من بیام خانومم رو با خانومای دیگه مقایسه کنم، فرقی هم نمیکنه. مثلا بگم خب دیگران شاغلن تو شاغل نیست، نمیدونم فلانی چه دستبختی داره تو اون دستبخت رو داره، فلانی چه سلیقه‌ای داره تو نداری، یاد بگیر. نمیدونم تو ریخت و قیافت مثلا اونجوری که من میخوام خوش به حال مثلا فلانی که چرا خانومش برا رو داره، شروع بکنه از این حرفا زدن. حالا برخی اینا مثلا خیلی آزاردهنده است این جملات، و ما اینا رو باز میبینیم که تو لابلای پیامک‌ها، تو گفتگوها که گاهی اوقات خانواده‌ها بیان میکنن که مثلا آقای من میاد مثلا چهره من رو با چهره فلان خانوم مقایسه میکنه، نشسته داره فیلم و سریال میبینه، یه نگاهی مثلا به اون هنرپیشه خانوم میکنه، یه نگاهی به من میکنه، یه سری هم مثلا تکم میده. خب اینا خیلی آزار دهنده. یه خانوم بیاد مثلا شوهرش رو با پدر خودش مقایسه بکنه، شوهرش رو با برادر خودش مقایسه بکنه، شوهرش رو با مثلا شوهر خواهر خودش مقایسه بکنه، اینا آسیب ایجاد میکنه. و معمولا مقایسه کردن باز یک تم اللجاجت رو تو فرد احیا میکنه، به وجود میاده.
و تو یک کلمه داری میگی ولی نمیدونی که داری کجاها رو میذاری نابود میکنی.
بله، چقدر آسیب عمیقی وارد
میشه. دیگه حالا ممکنه درست نشه،
نتیجهش یک خشم پنهانی بشه. چون گاهی اوقات ممکنه من در برابر مقایسه‌ای که داره طرف مقابل میکنه هیچ واکنشی به خودم نشون ندم و نگم، ولی تبدیل به خشم پنهان میشه. یه جای فروریز میشه، بله. یه جای میبینیم بیرون ریز میشه، یه جای میبینیم آسیب میزنه،
یه ویرانی عاطفی
اتفاق میفته. پس مقایسه‌ام واقعا نداشته باشه. حتی گاهی وقت مثلا میبینی که پدر رو با بچهش مقایسه میکنه، حالا یه مقداری سن که بالاتر میره بالاخره بچه‌ها ازدواج میکنن، میبینی شروع میکنه شوهرش رو با بچهش مقایسه کردن، با دامادش مقایسه کردن، یا مثلا بالعکس آقا خانومش رو با عروس، با دخترش مقایسه میکنه، میگه ببین ماشاءالله دخترم با دامادم چه جوری هست، نمیدونم یا دخترم چقدر سلیقه داره، یکم از او برو یاد بگیر. نکته ششم، جر رو بحث کردن، که این دیگه از اون تخریبگرهای خیلی قویه، افرادی که جر و بحث زیادی توی زندگی مشترکشون رخ میده. ما عنوانش رو میذاریم مجادله، یعنی مجادله کردن. نمیدونم تا حالا با افرادی که مجادله کردن مواجه شدین، چه آسیب‌هایی وجود داره معمولا توی مجادله؟
اولا که اعصاب طرف مقابل رو کاملا به هم میریزه و بعد کلا دیگه تو این ارتباط رو نمیتونی تمرکز داشته باشی و متمرکز بشی و بتونی حرف بزنی. بلد. و غالبا این افراد هیچ منطقی ندارن.
دقیقاً همینه. حتی شما میدونید مجادله گاهی وقت منجر میشه آدم به یه سری آسیب هایی که میتونست پنهان بکنه چیکار بکنه، رو کنه اینها رو. مثلا من الان از دستپخت خانومم شروع کردم با هم جر و بحث کردن، این چه وضع پختن اینا، بعد من یه مرتبه ختم میشه که مثلا از اول قیافه تو هم خوشم نمیومد. یعنی مجادله گاهی وقت کار رو به جاهای باریک،
چون هیچ سیر منطقی نداره دیگه،
خطرناک میرسه. برای همین ما در روایات داریم مجادله رو ولو حق با شماست ترک کنید. ولو حق با شما، میدونی چرا؟ ممکنه تو بخوای حق خودت رو به طرف مقابل بقبولونی، ولی نتیجه چی میشه؟ طرف میبینی ممکنه هر چیزی گیرش میاد به تو بگه، هر چی به ذهنش میاد نثار تو بکنه.
و توی مجادله ها خیلی از پرده ها دریده میشه متأسفانه.
قطعا همینطوره. و این هم ما دیدیم باز، مثلا میبینیم مجادله کرده و حتی کاری موقعی به جدایی کشیده، بعد این منشأش همین مجادله بوده. ممکنه ما منطقی هم برای حرفمون داریم، ولی میگیم اونجا فعلا بین بد و بدتر بدر رو انتخاب بکن، نمیخواد منطقت رو بگی، نمیخواد حق رو حتی برای طرف مقابل فعلا اثبات کن، فعلا بگذر ازش،
ادامه نده.
بله، اینم یک نکته. نکته هفتم برچسب‌های منفی زدنه. گاهی وقت مثلا بهش میگیم بی عرضه، تو اصلا نمیتونستی یه زندگی رو اداره کنی، چرا رفتی زن گرفتی؟ یعنی شروع میکنیم یه سری برچسب‌های رو، تنبلی تو، نمیدونم بیار هستی، شروع میکنیم از این الفاظ برای طرف مقابل به کار بردم که اینا میگم خیلی خطرناکه. میدونیم چرا؟ چون این روح ناامیدی رو در طرف مقابل ایجاد میکنه، تکرار هم که بشه نتیجهش میشه ناامیدی، باورهای غلط. مثلا ما توی تربیت همین رو میگیم، میگیم شما 4 بار به بچهت بگی تنبلی، واقعا اون دیگه میگه من تنبلم. رضا یه اصلی در تربیت هم وجود داره، میگن تکرار نتیجهش میشه باور. رضا ما وقتی یه برچسب دائم به طرف مقابل میزنیم،
یه جور تلقین بکنیم،
بله تلقین کردن، یعنی باورش میشه. مثلا من میگم تو خانواده دوست نیستی، 4 بار که بهش میگم میگه دیگه خب، اون میگه نیستم دیگه، پس من نیستم دیگه، رضا یه مسیر دیگه ای رو برای خودش باز میکنه.
اگر هم بخوایم تلقین بکنیم، خوبی ها رو تلقین کنیم،
مثبت رو. بله، نمیگم به دروغا. ببین اصلا یه ویژگی که تو انسان ها وجود داره، وقتی شما ویژگی های مثبت طرف مقابل رو میبینید، تکرار میکنید، او دنبال تولید ویژگی های مثبت دیگه هم میگرده.
بله،
یعنی
بله.
شروع میکنه، حالا من چطور
انگیزه پیدا میکنه،
چطور میتونم طرف مقابلم خوشحال کنم، یه کار خوب دیگه هم انجام بدم. برای همین ما در سیره اهل بیت هم این رو میدیدیم، یعنی اهل بیت علیهم السلام بیشتر تکیه بر نقاط و ویژگی های مثبت افراد داشتن و بیان میکردن. اینم پس یک نکته. نکته هشتم، پیشبینی های منفی هم نکنیم نسبت به هم دیگه. مثلا تو آخرش نمیتونی یه خونه بخری، تو آخرش نمیتونی یه ماشین بخری، یعنی خود این میدونیم، یعنی اینکه شما تخلیه انرژی دارید میکنیم طرف رو، انگیزه‌هاشو
میگیرید، بله
اون روح امید رو از طرف مقابل سلب میکنید. ولی ما بعد حتما در زندگی مشترکمون بریم به سمت اینکه باز اون نقاط مثبت رو بگیم، گاهی وقت توانمندی ها، گاهی وقت اعتماد کردن به طرف مقابل رو براش یادآوری کنیم. مثلا بگیم با این توانمندی که من در تو میبینم حتما صاحب خونه‌ام میشیم، حتما صاحب ماشینم میشیم. چون میدونی انسان واقعا در قاموسش نمیتوانم راه ندارد، هرچه بخواهد میتواند. و این خواستن ها مهم. حالا گاهی خود ما خونه و ماشین رو نام میبریم، میگن شما خبر از بازار مسکن و ماشین اینا ندادی که نمیشه به راحتی خرید. یه جای واقعا حق میدیم، راست هم میگن و واقعا هم همینطوره. ولی این به معنای اینه که ما ناامید بشیم. من یه موقعی حالا قبلنا که کارهای کارگاهی زیادتر انجام میدیدیم با گروه های کوچکتر، خانواده هایی که میامدن، مثلا این خونه های افرادی که خونه دار شده بودن، وقتی باشون صحبت میکردیم گفتم ما اصلا باورم نمیشدیم موقع خونه دار بشیم. ولی میدونید اینا رو وقتی آدم بررسی میکنه، میدونی آدم های کنارشونه که بهشون داره انرژی میده، انگیزه میده،
امید دارن.
بله، اون نگاه آینده و روشن بودن آینده رو براشون چیکار کرده، باز کرده. ملاحظه تو زندگی هم همینطور، و همسر خیلی میتونه اینجا نقش آفرینی بکنه، چه زن نسبت به شوهر، چه شوهر نسبت به خانم. ما گاهی اوقات از این ظرفیت های داخل خانواده به خوبی استفاده نمی کنیم برای رشد خودمون، و بیشتر میریم به سمت اون جنبه های منفی یک دیگر، اینا رو خیلی بزرگ نمایی میکنیم. شاید هم دلیلش اینه که توقعاتمون گاهی اوقات از همدیگه بالاست. یعنی من انتظارم اینه که همسرم خطایی نکنه، خانم گاهی اوقات انتظارش اینه که شوهر هیچ اشتباهی رو مرتکب نشه. به موقعی ما تو مباحث خانواده این رو من میگم، میگم ببینید زن و شوهر وقتی که بله رو به همدیگه میگن، یه جا انگار بلا گفتن، بله نیست، یعنی وارد یک جاده پرپیچ و خمی میشن که باید مهارت بلد باشن که از این پیچ ها بپیچن، نه اینکه به اولین پیچ رسیدن توقف تو سر خودشون بزنن، دنبال دینامیت بگردن، جاده رو منفجر کنن. نه، حتما باید برن به سمت اینکه عبور از این مشکلات رو بلد باشن. یه موقع از خود ما مشاورین هم میپرسن، آقای شریعتی، میگن که شما که مشاورین، شما تو خونه هاتون مشکل نداریم، چرا؟ ما هم داریم. ولی سعی کردیم یاد بگیریم که مشکلات رو چطور بالاخره گره‌گشایی بکنیم.
از این گردنه ها باید با مهارت گذشت
و طبیعی هم هست. حالا ممکنه الان ما خانواده هایی وجود داشته باشن زن و شوهر مشکلی با همدیگه ندارن، که انشالله زیاد بشن این تعداد
انشالله.
ولی اگر خانواده هم مشکل داشتن نگران نباشن، بدونن زوجیت یکی از اتفاقاتی که درش میفته همین مشکلاته. شاید برخی بپرسن چرا؟ معمولا مشکلات سه تا ریشه داره بین زن و شوهر، من این سه تا رو بگم. یک تفاوت تربیتی، یعنی زن و شوهر لحاظ تربیتی متفاوتن. توی خونه های بالاخره بزرگ شدن، مثلا می‌بینیم زن تو خانه مرد سالار بوده، آقا تو خونه زن سالار بوده، حالا وارد زندگی میشن میشه یه مشکل. گاهی اوقات می‌بینیم نه، اصلا مدل تربیتی اشتباه بوده. حالا این رو من میگم شاید یه مقداری متأثر بشن، ولی میخوام بگم واقعیت ها یعنی چی. یه موقع یه جوانی مده پیش من، خیلی جوان و خوش قد و قامت و رشیدی بود، میگفتش که آیه تراشون یه چیزی میخوام بگم روم نمیشه. گفتم خب حالا هر جور صلاح میده. من یه ذره این پا اون پا کرد و خودش راضی کرد که بگه. گفت آقا زنم منو میزنه. گفتم خب تو چی کار میکنی؟ گفت یکم میزنه. میگم که بسم دیگه، مثلا تو رو خدا بس کن. بعد من خانومش رو خواستم، آمد با خانومش یه صحبتی کردم. بعد اولش هم نگفتم چرا شوهرت رو میزنی، یه ذره جلو که رفتیم بالاخره اون اعتماد در گفتگو ایجاد شد. اونم شنیدم گاهی اوقات دست رو آقاتون بلند میکنی. گفت بله آجا. گفتم چرا دیگه؟ اینجا شروع کرد گریه کردن. گفتم خب چرا؟ گفت آخه من توی خونه بزرگ شدم، روزی نبود مادرم از پدرم کتک نخوره. من که خواستم ازدواج کنم، مادرم گفت مادر جون اگه میخوای مثل من بدبخت نشی گربه رو دم اجله بکش.
تو پیش قدم شو.
گفتم الان تو خوشبختی؟ گفت من هم مادرم بدبختم. و این اینا مدلای تربیتیه، یعنی میبینی سرایت میکنه، میاد توی زندگی رو دوچار مشکل میکنه. بعد من چی گفتم آواتون چطوره؟ گفت مرد خوبی خدا رو شو، یعنی میبینم. گفتم خب چرا؟ گفت نمیدونم، انگار این خشمی که تو خانه شکل گرفته بوده انتقالش دادم اینجا.
یه پایه و بلای غلط دیگه.
میخوام از مردا انتقام بگیرم به خاطر اون که مادرم اینجوری زجر کشیده. یعنی اینا میشه همون ریشه های گاهی قد مشکل. اگر اون اتفاق نمیافتاد شاید اینا زندگیشون خوب بود، اصلا یا آقا نیازی نبود یاد مشاوره بگه همسرم دست رو من بلند میکنه. دومین دلیل تفاوت در ویژگی هاست. یعنی ما باید اینو باور داشته باشیم که زن و مرد همون به مثابه قطب مثبت و منفی آهنربان متفاوتن، ولی جذابن، به شرطی که ما بدونیم این ویژگی ها رو چطور باید استفاده بکنیم. و سوم تفاوت در نیازها. یعنی گاهی اوقات اصلا شما میبینید خانم‌ها نیازهاشون با آقایون متفاوته، آقایون نیازهاشون با خانم‌ها متفاوته، ولی از چون نیازهای همدیگر رو خوب نمیشناسیم گاهی اوقات اختلاف به وجود میاد. حالا اینم دوباره بحثیه. پس ببینید اگر یک جای زن و شوهر مشکلاتی دارن واقعا علمیه دلیلش، ولی بعد ما هنرمون بالا ببریم. بذار من همینجا یه فرمولی بگم. زندگی خوب یه فرمول داره. فرمولش اینه که شناخت ویژگی ها یک، شناخت نیاز ها دو، تنظیم کلام و رفتار بر اساس ویژگی ها و نیاز های طرف مقابل سه. یعنی اینها میتونه زمینه ایجاد یک زندگی خوب رو فراهم بکنه. خب اینم شد خدمت شما عرضم که نکته هشتم.
نهم
اینه که گاهی اوقات گله شکایت هم خیلی نکنیم تو زندگی ها. اینا هم خیلی فاصله ایجاد میکنه. مثلا مرد دائم مثلا آخ و ناله کنه، ارزونه، گرونه، میتونم نمیتونم بخرم. خانم دائم ام مریضیش به کمردرد دارم، پادر. گله شکایت ها مشکلات زندگی رو نه تنها حل نمیکنه، این کار ما روی روح و روان یک دیگر هم میریم سوار میشیم و داریم به هم آسیب میدیم و دور هم میشیم.
غیر از درد و دل کردنه.
بله، درد و دل خوبه. درد و دل گاهی اوقات آدم برای سبک شدن، ولی معمولا گله و شکایت
که از حد بله. که میگذره،
هم از حد میگذره، هم نوع بیان وحشناس نیستیم. گاهی اوقات مثلا میبینی یا خانم مثلا یه تیکه نون رو مثلا اسراف کرده به فرد، مرد شروع میکنه گله شکایت کردن، این چه وضعشه، من بعد از صبح تا شب مثلا جون بکنم آخرش این کارا رو شما اینا، یعنی گله شکایت کار رو درست نمیکنه. بعد کارش ممکنه اشتباه بوده، ولی این روش اصلاح نیست. بعد میبینه خانم هم یه چیزی به تو میگه، اونم از زاویه نگاه خودش شروع میکنه یه انتقادهایی رو به مردش کردن، مثلا آره تو هم منت میذاره، حالا یه نون خریدن که این حرفا رو نداره، شروع میشه دیگه. یعنی میبینه اون وقت آبا و اجداد همدیگر میارن جلو چش هم دیگه سر همین موضوع. اینم پس نباشه حتی در حضور بچه ها. ببینین بچه ها اگر تو خونه بخوان تربیت پذیر باشن، باید پدر و مادر قدرتمندی رو ببینن،
محکم ببینن.
ولی اگه دیدن پدر مادر ضعیفن، اینا چشمشون میره به بیرون محیط خانه، دنبال یه افراد دیگه میگردن که اون افراد بتوانن حمایتگری بکنن.
چه محکمی که اون افراد هم خیلی وقت واقعی نیست.
بله، هم واقعی نه، هم ممکن دوچار آسیب بشه. یعنی گاهی اوقات باورتون نمیشه، برخی نوجوانها رفقاشون رو قوی تر از پدرشون میبینن و این خیلی اشتباه بزرگیه. بعد میره رفیق باز میشه، بعد میره بعد این مدت به کلی مشکل و گرفتاری دوچار میشه. چرا؟ چون ما اون خانه که بعد بالاخره یک لنگرگاه امنی برای بچه ها باشه ایمن نکردیم. چرا؟ چون همش فضا آلوده است، فضای کلامی، فضای ارتباطی. اینو ما باید اصلاحش بکنیم. خصوصا من میگم دوره نوجوانی، چه دختر چه پسر، شما باورتون نمیشه الان ما یه آماری داریم، آمار فرار از خانه، ولی نه فرار رسمی که بریم به 110 اطلاع بدیم و پلیس و اینها. ما یه سری فرارهای پنهان داریم. یعنی چی؟ یعنی بچه میزنه از خونه میره بیرون، آخر شب میاد، اصلا پدر مادر حس میکنه این فرار کرده، ولی عملا از این محیط خانه فراریه.
مثل همون طلاق عاطفی که وقتی شما اشاره کردید،
اینم دقیقا همون جوره. میزنه بیرون میره، حالا کجا میره؟ بعد پدر مادر نمیتونن، میگن با رفیقاش میره. خب آقا این ساعت 4 بعد از ظهر رفته، یک نصف شب اومده، کجا بوده؟ یعنی مثلا مسجدی بوده، امامزادهی بوده، یا نه با رفقاش کجا رفتن، چیکار کردن؟ خب اینا نگرانی ایجاد میکنه. بعد میدونی یه قاعده هم اینجا وجود داره، بچه ها وقتی از یه سنی میگذرن زیرک میشن. یعنی چی؟ میدونن پدر و مادر چه چیزایی رو بشنون خوشحال میشن، چه چیزایی رو بشنون ناراحت. یه پنهانکاری پیدا میکنن و این پنهانکاری ها ممکنه خطرناک باشه. اما نکته آخر رو عرض بکنم، گاهی اوقات تحمیل نظراتون به یک دیگر، یعنی زن و شوهر شروع میکنن نظر خودشون رو تحمیل کردن به هم دیگه، به جای اینکه اینجا مفاهمه وجود داشته باشه، به جای اینکه یک درک متقابلی وجود داشته باشه، تحمیل نظر میکنی. تو نباید با پدر مادرت ارتباط داشته باشی، من داداشت خوشم نمیاد، دیگه نمیری خونه اونا. یعنی ببینی اینها خیلی آسیب میزن،
استبداده. بله، متاسفم.
یا خانوم از زاویه نگاهی خودش گاهی قد ممکنه این شکل برخوردها رو با همسرش داشته باشه. پس این ما 10 تا عامل رو گفتیم که اینا سد ارتباط بین زن و شوهره. اول انشالله اینا رو برداریم، تا حالا انشالله تو فرصت بعدی من عرض بکنم که باید چگونه رفتار بکنیم. برای ما اگر میخواییم جایگزینی رو برای مجادله پیدا بکنیم، به نظرم یک گفتگو در یک محیط صمیمانه، بدون این که من ببینید در میان زن و شوهرم همینه، ما میگیم به جای اینکه مجادله بکنید، بخواید تحمیل بکنید، خودتون رو محق بدانید، حرف طرف مقابلم بشنوید، شاید اونم حرفای خوبی داره و از او هم گاهی قد میتونه از حرف او هم استفاده بکنید و حرف حق او رو هم تایید بکنید، بعد او هم حرف حق شما رو تایید میکنه. ولی اگر نه، من طرف مقابلم رو کامل باطل بدونم، خصوصا در زندگی مشترک، هم اون هیچ حرف درست درمونی نداره، همه حرفای درست برای منه، خب همونی میشه که بهتره اینو اصلا ترک کردیم گفتگو رو، چون به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
یه جاهایی دیگه اصلا اون بحث فراموش میشه، یه طرف دنبال اثبات خودشه و حرف خودش، ولی اینکه غلط باشه.
من گاهی اوقات اصلا از ابزار ناصحیح و کلمات ناصحیح استفاده میکنه. پیچیده‌ترین رابطه، رابطه زن و شوهر است. اگر ما بخوایم این رابطه رو انشالله به خوبی طی بکنیم و بتوانیم به نتایجی که من جمله آرامش دست پیدا بکنیم، اون عوامل مخرب رو بعد ازش دوری بکنیم. رضا 10 عامل مخرب رو بیان کردیم که اینها رو اگر مراعات بکنیم بنده قول میدم بخشی از مشکلات حل بشه، نمیخوام بگم همش، یعنی بخشیش با همین سکوت کردنه، نصیحت های مکرر نکردنه، نمیدونم اشکال گیری نداشته باشیم از طرف مقابلمون، نظر خودمون رو نخواهیم تحمیل بکنیم و از این جنس موارد میتونیم انشاءالله به نتایج خوبی در زندگیمون دست پیدا بکنیم. خدای خداوند مرزای اسلام، منظورین، مرزای مد نظر به حق این ایام عزیز شفای عاجل عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان.